بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قدری فاصله شد بین کلاس گذشتمون و این کلاس. یادتون باشه ما بعد از فارغ شدن از بحث مقاصد به این بحث پرداختیم که آیا عمومات و اطلاقات نصوص دینی ما مخصوصا قرآن شامل پدیده‌های جدید، حالا چه عناوین جدید با خودش داشته باشه چه نه، عنوان جدید نیست، هنوزم میگن بی، میگن تجارت، ولی مصداق جدیده. آیا عمومات و اطلاقات مثل قرآن و احادیث شامل مصادیق جدید میشه یا نه؟ مستحضرید که چقدر نوع موضعی که ما میگیریم در این مسئله در استنباط احکام اثرگذاره. فقیهی که قائل هست به صحت تمسک، خب تو معاملات حتی تو رفتارها، حالا بحث ما فقه پزشکیه، گاهی وقتها تو رفتارهای پزشکی سیاسی اجتماعی، ولی منحصرش به پزشکی نکنید، پس خیلی تنزل پیدا میکنه اون وقت، قابل تمسکه. در حالی که اگر قائل شدیم این مصادیق و این عناوین نوپیدا دارای داخل در عمومات و اطلاقات نیستند، باید یه فکر دیگری بکنیم. حالا ممکنه برایند فکر و نتیجه فکر با تمسک یکی بشه که فقط اینجا میشه اختلاف تو فرایند، یا حتی نتیجه فرق بکنه که قهرن هم تو فرایند متفاوت میشه هم در برایند و نتیجه. 6 وجه آقایان من برای شما آوردم از مخالفان. تقریبا میتونم بهتون بگم اون زمان که من جمع میکردم موانع رو، چون تابستونم بود، عجله من تو نوشتن ندارم، همینا بود. حالا ممکنه یه موردم یه گوشه‌ای باشد که از چشم ما غائب شده، یا بعدن یک محققی یه مانع جدیدی رو ابداع کرده، ولی خیالمون راحته که اگر ما از پس این موانع، منظورم یعنی اندیشه مخالفان، اونایی که مخالف تمسکند، اگر از پس این موانع ما بر بیایم، بقیهش هم اگر یکی دوتا دیگه هم باشه حله. من فقط تیتر موانع رو میگم چون درس تکرار داره میشه.
عنوان بحثتون واضح نشدم، نسبتش با قضای حقیقی و قضای خارجی چی؟
اون بذارید قضای حقیقی
خارجی، این بحث با این بحث،
بله ارتباط داره اما این همانی نیست. منو نبرید تو اون بحث، چون خود قضایای حقیقیه و خارجیه چیه محل بحثه، و اصلا قضایای شرعی، قضایا حقیقیه که تو حوزه معروفه یا اشتباه تفسیر شده، اینا هم قضایا خارجیه که معتقد خود ماست. البته من نیست تنها نیستم، بزرگان مثل مرحاق عراقی هم نتیز دارن. اون منو ببرید اونجا، یعنی من الان بگم این نسبته، شما با یه ذهنیه داره حقیقی و خارجیه رو تفسیر میکنید، منه که. ولی ارتباط لسیقی با اون بحث نداره، این جواب اجمالیشه. چون خارجیه اون نیست که فقط افراد موجود فلحال، منطق رو نگاه کنید میگه افراد موجود در خارج ولو در آینده تو خارجیه، خارجیه که میگم تصورات هست، اون که اصطلاح اینه. بعد میگید پس با حقیقت چه فرق میکنه؟ میگم دیگه حالا اون باید بماند بحث، اون مال افراد نیست، مال خود حقیقته. شما کدوم منطق رو میخواد نگاه کنید؟ المنطق حالا دم دستتون هست نگاه کنید، ولی خود تصور عموم اینجور نیست. تصور خارج اینه که اگر حکم رفت روی افراد ولو افراد آینده این میشه حقیقیه، اگر روف افراد موجودی که الان دارن نفس میکشن این میشه خارجیه. این نیست تعریف، آخه این غلطه این تعریف. بذارید البته اگر اصلا ممکنه اینو یه بحث دیگه باز کنیم بعد از این بحث، من خیلی مخالف نیستم.
این فرد غلطه بود شامل افراد حال حاضر هم میشه از افراد مستحدثه.
اگر اون معنا یعنی خارجیه به معنای افراد موجود فی زمان گفتار شارع بود، بله، و افراد حقیقی اون بود که در آیندم اومد، قهرن این بحث با اونجا ارتباط چسبنده پیدا میکرد. بله اون تصور. بله بسیار. الان که بحث ما روشنه که اصلا فرض ما تو عالم این اصطلاح رو نداریم، منم این دیده باشید کتاب دیال داشتید اگه خونده باشید، من اصلا از این اصطلاح استفاده نکردم، این تعمد بوده. آقایان شش تا مانع چیا بود؟ خیلی سریع، یک این بود که آقای نراقی میفرمود وقتی عمومات اطلاقات بعضی مصادیق صدر اسلام بوده، بعد که یک دستور کلی میاد دیگه ظهور براش درست نمیشه، نهایتش همون افراد موجود اون زمانه، نه برای عناوین جدید و مصادیق جدید. مانع دوم یادتون باشه استعمال در دو معنا بود که آقا اگر بخواد افراد جدید رو بگیره باید حمله بر تأسیس کنید، بخواد افراد موجود زمان خودش رو بگیره باید حمله بر تأکید کنید، و استعمال یک عام یا مطلق در تأسیس و تأکید، این استعمال در دو معناست مشکل داره. سوم چی بود که از برخی از فضلای معاصر ما بود؟ گفته بود که افرادی که زمان وضع الفاظ اصلا تو مخیله واضع خطور نمی کرده، چطور میخواد داخله در عمومات و اطلاقات بشه؟ مسلمانای صدر اسلام اصلا تو مخیله شون نمی اومد که یه مادری باشه فقط صاحب شکم باشه، یکی دیگه صاحب تخمک باشه. اونی که دو ذهنش بود همون بود که هم صاحب شکم باشه هم صاحب تخمک باشه، ولذا تمام کلمات اون باید به اون معنا. حال شما میخوای بگی حرمت علیکم امهاتکم شامل اینجور مادر جدیدم میشه، این اصلا تو ذهن واضح نبوده. چهار، من اسمش میزنم بافت زبانی چون اسم نداره،
یه
اسم
خارجی هم
میشه. بله ببینید اگه هست من نیاوردم، بافت زبانی بله قطعا داره، درست شد که آقا واژه ها تو هر بافت زمانی تو محیط خودشونن، شما بعد میخواد اینو ببرید تو یک مصادیق جدید عناوین جدید، در واقع میخواد از اون لباسی که تنشه در بیارید. اینم چهار. پنج، یادتون باشه میگفت رابطه اطلاق و تغییر رابطه ملک و عدمه. اون زمان چون مصادیق غیر معنوس بوده تغییر نمیتونسته بکنه، در شما اگر شارع اون زمان میگفت حرمت علیکم امهاتکم الا مادران فقط صاحب شکم الا مادران فقط صاحب تخمک، اصلا مثلا میگونه چی داره میگه پیغمبر، نمی فهمیدن. خب اگر اطلاق تغییرش معنا داره اطلاقش هم معنا نداره. و بالاخره ششم نهادی که آشنا هستید قدر متیقن در مقام تخاطب. آقا این ششتا مواردی بود که ما سه هفته قبل بیان کردیم. خب اگر چون بنای کلاس بر چیز هست دیگه، اگر دوستان دو کارم باید بکنیم، ما ببینید اگر ما با اینا باشیم که هیچی دیگه، یکی از همین موانع رو میگیریم، حالا یا 6 تاشو یا 2 تاشو یا 3 تاشو، خب کاری نداریم دیگه. اما فرض رو برای این بذارید که ما اندیشمون اندیشه شموله، یا لااقل میخوایم از طرف اونا حرف بزنیم، ممکنه برای نهایتا ما میشیم مثل همینا. ولی اگر اندیشه شمول داریم، میدونید که باید دو کار کنیم. اولا این ادله رو جواب بدیم. خب این ادله جواب بدیم که کافی نیست، باید اثبات مقتضی هم بشه. گرچه بعضی وقتا اگر بتونیم موانع رو برطرف کنیم، چون لفظ داریم، عموم داریم، اون همون خودش میشه مقتضی دیگه. ولی به هر حال ساحت کار باید مدیریت بشه. اولین کار باید این موانع جواب داده بشه. حالا اگر چیزی دارید که البته شسته رفته مختصر، مخصوصا اگر از خودتون باشه یا از غیر کتاب، حالا کتاب هم ممکنه میگید ما اصلا نگاه نکردیم، نخوندیم یا نرسیدیم بخونیم، بسیار خوب، حالا من گوش کنم، وگرنه این دو کار رو خودم انجام بدم که دیگه مقدارم انشالله بیریم جلو. حالا هفته آیندم البته از قول من نقل تعطیلی نکنید، چون بناست که من درس داشته باشم، تا ببینیم چی میشه. خب آمادگی دارید کسی؟
بیانی هست برای
فقط یکم بلندتر چون ضعف میشه ها.
ما یه بیانی برای که بیم شمول هست، اینه که به نظر میرسه یه موقع هست که افراد خارجی میان یه صحبتی میکنن، خارج از منصبی، خارج از منصب تشریح، خارج از منصب مولا بودن و قانون گذار بودن، ممکنه کسی بگه که بله اینه انصراف داره به موارد و مصادیق خارجیه‌ای که در اون شخص خارجی میگه. اما اگر ما با نگاه به منصب شخص و جعل او نگاه کنیم، مثلا جعل قانونگذار، جعل مشرع، اینها نشون میده همین قرینه اساسی میتونه باشه مبنی بر این که رویکرد قانونگذار نگاه کلیست، نگاه فرازمانی است، نه نگاه خاصی به یک فرد خارجی، به یک مورد در زمانی خاص. نه، اگر که شارع میگه که مثلا حرام است مثلا شرب خمر، هر نوع شرب خمر در هر زمانی رو، چون قانونگذاری ما داریم میگیم که مسلط به جمیع ازمن است، اونم خداست یا پیغمبر اکرم که عالم غیبه، با همه این قرائن زمان وقتی نگاه میکنیم میفهمیم که اگر گفت که مثلا آفو بالعقود، با رو کرد و نگاهش به همه ازمن است و داره این قانون رو جعل میکنه و این از منصب او دوره که بگه آفو بالعقود و این قانون گذار برای یه برهه از زمان، مثلا قانون گذار این چنینی با این اصلا فقط به این آفو بالعقود زمان خودش، ولی وقتی قانونگذار ما این چنینیه و به صورت عموم خطابش رو میاره، عرف با این قرائن و زمائم برداشت کلیت میکنه. اما بله. اگه فرد خارجی بدون خالی از این منصب ها و این حرفای حرفی بزنه، ممکنه بگه خب خونه خودش رو گفته مثلا جارو بزن، یا اینکه مثلا طرف مولا هم نیست، مثلا یه کارگر دعوت کرده، مثلا مسئله مولویت هم نیست، الان هم مسئله مولویت شاید به تمام این مثلا کلیت داره، شمول داره نسبت به همه موارد، همه مسائل، همه اتاقای خونه، همه زمان ها.
خب
مخصوصا در مانحنفی که شعار مقدسه، یعنی از زنده.
بله خب شکر الله سعیکم. من خواسته باشم فرماشتون رو مثلا در دو خط همت با گریمش کنم، بگم اینه که این نصوص صادر شده از شارعی که خاتم و خاتمه دیگه و دینش گاهی گفتیم جامع جهانیه و جاودانه، اینا رو داره اون حق میگه. خب یک قائل و شارع جهانی جاودان جامع اصل اولی اینه که همه پدیده‌های آینده را در نظر بگیره و بیان کنه، غیر از این دلیل میخواد. البته نمیخوام بگم حرف غلطه یا جواب اینا نمیشه، ولی باید برخی شبه ها رو حل کنیم. مثلا جناب نراقی ممکنه بگه من نگفتم مقتضی ندارد، من گفتم مانع داره. و رضا دیده باشید ما اینا تحت عنوان مانع اول، مانع دوم، این من حساب شده این تعبیر رو کردم. ولی اگر مقتضی نبود که غلط بود بگیم مانع، باز اول بگیم چی؟ مقتضی نیست. اگر کسی بگه نه اینها میخوان بگن در واقع مانع وجود داره، اینی که شما درست کردین مقتضی رو درست میکنه، اما آیا مانع رو جواب میده؟ حواستون هم باشه که شما میخواید از اوفو بالعقود استفاده کنید، نه از اطلاق مقامی که شارعی جهانی جاودان نگفته چیزی پس شامل میشه. ما میخوایم از تو شکم اوفو بالعقود در بیاریم، اینم باید در نظر بگیرید. یعنی جناب نراقی به نوعی مخالف حرف شما نیست، اگر بود میگفت مقتضی ندارد، الان میخواد بگه مانع وجود داره. حالا در یه حدی که چون من خودمم خیلی معتقد نیستم، بیشتر از این نمیتونم مثلا از ایشون دفاع کنم. خب
میخواد شدید فرموشی واسه زدن مبتنی بر دید مقاصدیه، مثلا همون مرتبطش کرد
بین اون لازم نیست مرتبطش بکنید، ما همون جایی که ناچار مرتبط کنیم ببینید چقدر دبه در میارن. اینجا که اصلا ناچار نیستیم که، یعنی این که شارع مقدس دینش جهانیه، کافتن لناسه و برای همه زمان هاست، خاتم النبیین، این که بحثی نداره که. این حال چه مقاصدی باشیم، چه اشعری باشیم، چه مخالف، این نه ارتباط به اونجا ندید.
مقاصدی ها بالاخره دستشون بازتره.
بله خب اونها همیشه تو این بحثای کلان بازتره، اما ارتباط به اونجا نداره. ارتباط معناش اینه که اون بشه مقدمهش و این بشه، اون بشه مبنا، این بشه بنا. نه اون اصلا بذارید کنار، منم استفاده نمی کنم.
این که فرمایش مرحوم نراقی سر جمع میخواد ما رو داخل یک زیغ ببره، یعنی دستمون رو ببنده، یعنی کارمون
رو
سخت کنه،
اینجوریه. اون دیگه حالا نه، ایشون میخواد بگه تمسک به اینها نمیتونید بکنید. حالا ممکنه در معاملات، حالا در مثل معاملات اصل فساد جاری کنه، اگه تو باشه بله دستتون بسته میشه. ممکنه مثل بعضی اصل براءت جاری کنه، باز میشه. یعنی تو فرایند برایند فقهیش لازم نیست که، حالا این باید بگیش من واقعش تو این نظریشون نمیدونم که ایشون طرفدار اصل فساده، قاعدتا اصل فساده. یا حتی جالب بدانید ممکنه ایشون از مثلا اوفو بالعقود اینجوری بگه که بحثم اوفو بالعقوده، میدونید که آخرین سوره، ممکنه به الناس مسلطون که برسه اونجا به اون تمسک کنه، چون روایت داریم الناس مسلطون علی امواله، و ایشون هم قبول داره روایت رو، نگیم که شاید قبول نداره، نه قبول داره. یا مردم، روایت موثقه عمار هست که مردم هر جور بخوان در اموالشون میتونن تصرف کنن، مگه شارع نهی کرده؟ الزاماً به زیغتر شدن یا یعنی سختتر شدن یا آسان‌تر شدن ربطی نداره، بس سر فرایند استدلاله. ولی خب اگر کسی بتونه به اینا تمسک کنه، پس اون مثل آقای خویی و تیم ایشون مدرسه، اینا خب الناس مسلم قبول ندارن، رو اون توهمی که به نظر ما هفته توهم، به نظر خودشون اعتقاد صحیحه که سند نداره، پس بذاریم کنار. خب اوفو بالعقود اگر باشه دیگه آقای خویی هم مناقشه سندی نداره اینجوری. خب
بحثش رو این بود که مویست دولی غیرنیت همونی که برای اطلاق مشکل ایجاد میکنه، برای اونی من میتونه اشکال ایجاد کنه. ما عرضمون اینه، همون قضیه جامعه جهانی جامعه دانی جلوی صلاحیت للقرینیت عوض شدن زمان رو میتونه بگیره به این معنا که اگر ما بخوایم عوض شدن زمان و ساله للقرینیت بدانیم دیگه از اون جامعه جهانی جاودانی بودن شریعت چیزی باقی نمونه. یعنی غیر از اینکه مقتضی رو درست میکنه جلوی مانع رو هم میتونه بگیره.
ببینید خب این مال وقتی است که کل در صحنه ما این باشه، ولی اگر جناب نراقی بگه که شما چه اصرار دارید به افوق لغو تمسک کنید، به اهل الله البی تمسک، به اصول عملی تمسک کنید، یعنی آیا معنای جهانی و جاودان و مگه دیگه چی بود؟
جامع
آیا معناش اینه که ما گسترش بدیم تو افوق لغو؟ یعنی این تعین خاص اعتقادی باعث میشه که دامنه تمسک به افق گسترش پیدا کنه، یعنی اون از یه طریق دیگه ساپورت میشه
در هر تقنیم.
حالا شما که مقتدی شدید
اقتضا میکنه این خودش قرینه مقامی است، قرائن خب عالیه و لفظ اینا، همین قرائن مقامیه تشریع کافیه برای ما،
یعنی اثرگذار رو نس
اثبات عموم کنه،
اثر میذاره رو نس.
خب فعلیت داره.
بله بسیار خوب، من رد نمیکنم. بله تو بحث ما هم هست. خب
تو مال دوم که ایشون میفهمه تاسیس و تاکید، من احساس من یه خلط شده تو بهشون، یعنی عقود به عقود یه مفهوم داره، وفا کنید به عقود، این عقود یه مصادیقی داره، این مصادیق که باعث نمیشه استعمال ما هم دوتا بشه، یه استعماله عقود به عقود، ولی این استعمال نسبت به بعضی از عقود تاکید، نسبت بعضی از عقود تاسیس. ما یه رو هیچ وقت نمیگم که این استعمال لفظ در سر از معناست، مثل اینکه ما بچه‌مون رو دو تا بچه‌مون میگم خونه رو جارو کن، دو تا رو نگفتم، بعد بسید کلی میگم همه بچه‌های من خونه رو جارو کنن، اینجا عرف میگه که این استعمال لفظ در سر از معنا شده.
خب با بچه‌های قبلیتون اونجا دیگه مولوی که نیست، چون شما مولوی اعمال این ارشادی میشه بره اونا،
این تاکید اون نه دیگه، تاکید میشه دیگه. من قبلش به اینا گفتم، دو تا چیزو گفتم خونه رو جارو کن، سه تا چیزو نگفتم، بعد منم صد کلی گفتم همه بچهای من خونه رو جارو کنن، اون بچه‌ای که قبلا بهشون گفتم میگن تاکید کرد برای ما، اون بچه‌ای که این هیچ وقت عرف نمیگه این استعمال افسر اکثر از معناست، چون من یه استعمال
خب حالا ببینید شما مکلفا رو متعدد فرض میکنید، ایشون موضوع رو متعدد فرض میکنه ها.
اینجا عقود ما بحثمون که من موضوع ما عقوده،
ولی قبلا افوق العقود که گفته بود بی رو قبلا گفته،
بی گفته بود،
تجارت هم گفته بلد. مثلا حالا سرقفلی نبود الان اومد،
بله
خب میخواد شامل سرقفلی بشه که میشه تاسیس، این در دو معنا نیست.
نه هیچ وقت نیست. موزم بگید اصلا استعمال لفظ در اصلا استعمال لفظ ما، ببینید شما میگید بی رو گفته، عقود رو که نگفته به صورت کلی، چون اصلا مشکل
بسیار خوب دیگه چی؟ بر
ممکنه نداشته
باشه. بر خب سلام علیکم دیگه، من ورود کنم دیگه صحبت هم قطع نشه، شما هم چیز داریم مانع یعنی؟ بله بلندتر اصلا صدا ضبط نمیشه.
بعد بحث زکات هست.
خب
ادله خاصه اونجایی که بعضی از این روایات رو بردن به اینکه امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام یا مصدق علیه السلام، پیامبر گرامی تو هفت چیز یا نه چیز زکات خبر دادن، بعد میشمارن یکی یکی، بعد سوال میاد در واقع اعتراض میکنه یکی که ضرورت هم مثل همین هاست
بهم.
و تو این ها قرار داده یا نداده، امام علیه السلام بفرمان که اینا بوده و پیامبر در واقع
قرار
نداده. از این مفهوم گیری میخوام بکنم که امام استدلال نکردن به این که یعنی در واقع یه تخته ای، من دقیقا استدلالشون رو بخونم از در واقع روایت خاصه،
یک کمی سریع باشید این چیز توش در میاد یا نه.
در دقیقه باید سائل از علت عدم وجود زکات در حبوباتی مانند ارزن و برنج در زمان رسول خدا سوال میکنند که آیا دلیل آن نبود این اجناس در عهد رسول خداست؟ اما اسلام پاسخ دادند که اینها در عهد پیامبر بودند و پیامبر عفو کردند و واجب نکردند. این پاسخ امام ظهور در این دارد که پیامبر نسبت به چیزهایی که در عصر ایشان وجود خارجی نداشته است در مقام بیان نبوده و وظیفه تبیین نداشته و الا در مقام جواب سائل همین مطلب را می‌فرمودند که لازم نیست چیزی که وجود خارجی نداشته ملحوظ کلام پیامبر باشه. این استدلال ایشون رو من دقیقاً
نمی‌فهمم. دارم تأمل می‌کنم که حق نویسندم ضایع نشه. من یعنی راوی متوجه میشه که زکات در نه چیزه، از اون طرف در اطراف خودش بعضی از اجناس رو میبینه، بله همون شبیه گندم و جوان، میاد خدمت امام عرض میکنه آقا اینام هست، آیا اینام زکات داره؟ امام میگن نه نداره. اتفاقی این الان تو پرانتز این که پاسخ این بعضی ها که امروز هی میگن اون زمان اینا نبوده خب برنج و ذرت اینا که بوده که اونا چی میگن؟ امام جواب میدن که اینا بوده ولی نخواسته قرار بده، پیغمبر قرار ندادن. حتی یه جاش هستی اصرار میکن، تو این روایت نیست، که امام میگن خب حالا چه اصرار داری؟ خب حالا قرار نداده دیگه، بذار راحت باشید، بی خود اصرار نکن. خب تا اینجاش درست. حالا برداشت کنیم که امام در جواب سائل نگفتن که وظیفه پیغمبر مصادیق آینده نبوده. اینم چه ارتباطی داره؟ اون باید صاحب میخواد تو این ذرت و چیز بفهمه. اگر امام گفتن که پیغمبر وظیفه نداره که مصادیق آینده رو بگه،
همین این سائل میگه که الان این چیزایی هم هست که با کیل وضع میشه، این هم توش هست. اگر امام علیه السلام بهتر بود اگر در واقع این مبنا رو داشتن و این مبنا سایی بود، میفهمدن که اینا که الان تو زمان پیغمبر که نبوده، که
خب این فرضی که چون بوده و امام هم میخوان مشکل اینو حل کنند، به نظرم موافق نیست. حالا بذارید میگم، حالا اصلا ما کلده میکنیم، اجازه بدید دیگه شروع کنیم، شما آخری باشید دیگه.
یکی این که در تکمیل همون حرفی که جامعه همون قانون گذار حرف بزنید، بس البته کلامی میشه شاید این که آیا از علم غیب هم باید استفاده بکنه معصوم و شارع در موضوعات جدید و آینده، یا این که نه علم غیبش اینجا نمیز و غیر مردم. یک بعد هم در اطلاقی که خود اهل داشتن خودشون سیرشون چی بود؟ آیا گاهی معید داریم مثلا در جریان اون گاو بنی اسرائیل ظاهرا امام صادق روایت رو پیدا نکردم، خیلی که حضرت فرمود که اول فرمود که اول اگر میرفتن هر گاوی میآوردن قبول بود، اون که حضرت میخواد بگه که از اطلاق اون استفاده میشه، این اطلاق کلام. و گاهی هم به عکسش هم هست، طرف رفته مصادیقی آورده از اطلاق خواهد استفاده میکنه که حضرت باز اونجا مانع میشه، حالا و جلو اطلاق رو میخواد اطلاقی گیری بکنه باز حضرت مانع میشه.
راجع به اون مطلب اولتون خیلی بحث قشنگیه، منم هم تو فقه و عرف آوردم هم در اینجا اشاره کردم، حالا که بعدم ببینید حتی پیشنهاد میدم یک کسی اینو حداقل یه مقالش بکنه یا یه پایان‌نامه. همین رسالت مبینان شریعت چون شاره که حتما باید آینده رو ببینه، نمیگم شاره، مبینان شریعت، مبینان شریعت از خود خدا شروع میشه تا پیامبر تا اهل بیت، این مبینان خود خدا رو هم میگیره، منتها خدا و پیغمبر دو تا شأن دارن، شاره مبین شریعت، ائمه ما فقط بیان شریعت، بنابراین که بگیم ائمه ولایت تشریعی نداشتن که اینا بحث داره. همین بحث آینده چی میشه؟ مبینان شریعت رسالت داشتند آینده رو ببینن یا نه؟ میدونی که بعضیا میخوان بگم بله، مرحوم امام خمینی حرفش همینه دیگه، دیدم این بعضی درست نفهمیدن این حرف رو. ایشون میخواد بگه که مثلا سیره هایی که در آینده میومده مثل سیره بر تقلید، اگر شار راضی نبود میباید جلوتر بگه. گویا میخواد بگه یه رسالتی دارن اینها برای تعیین آینده.
رسالت مبینانه
شریعت در نسبت به پدیده‌هایی که بعداً میاد،
نوظهور.
آیا رسالت تبیین دارن یا نه؟ مثال زدم براتون دیگه، مثال واقعیش ایشون میگه بله، ما صدر اسلام پدیده به نام تقلید نداشتیم، ولی خب ائمه میدونستن که 1000 سال بعد، 800 سال بعد جریان تقلید شروع میشه، حالا نه در این قالب خاصش، ولی خب صدها سال شروع شده. خب اگر این یک پدیده منستن منکری بود باز تذکر بدم. خب این حرف ایشون میزنه، اما خب این حرف حتی برای پسر ایشون هم قابل قبول نیست. آقا مصطفی میگه نه خیر، با همه احترامی که شما دارید، تاج سر ما هستید، پدر ما هستید، امام ما هستید، ولی این حرف درست نیست. کی گفته که اینه؟ من این حرف رو تو فقه و عرف آوردم و روایات، بعد رفتیم خب حالا این پدر و پسر جای خود، اما روایات چی میگه؟ آیا ائمه ما همچون شأن رو بر خودشون تعریف کردن یا نکردن؟ میدونید اگه گفتیم تعریف کردن حرف پدر ثابت میشه، بگیم نکردن حرف پسر، یا اصلا یه چیز تفصیلی به وجود باید بدیم. اجمالا این بحث تو فقه و عرف اومده و بی تأثیر هم نیست رو همین بحث ما. بله اگر ما گفتیم که همچون رسالتی ندارن، نمیتونید بگید پس احکام مثلا عقود آینده رو چجور بیان کردن یا پدیده ها رو چجور بیان کردن. باید بگیم تو نصوص بیان نشده، بریم سراغ اصول عملی، چون اصول عملی پناهگاه خوبی است برای هر جا که بیان نیست. ولی اگر گفتیم نه بیان داره، اون یه حرف دیگه است. روایات ما آقایون مختلفه، بعضی ها یه نوع تعهد بیان توشه، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. بعضی روایات نه، ائمه میگه ما همچون وظیفه ای نداریم. ذیل آیه هازا عطاؤنا، خواستید اونجا سرچ کنید، نه تو کلاس الان ها، بعدن. اونجا ائمه میگه ما وظیفه بیان نداریم. بس قشنگیه. اگر کسی یه پایان نامش هم مثلا با چند تا مثالی که میاد میدونی که اینا ما خیلی از پدیده های نوپدیده از این طرف میتونیم حل کنیم. سوال کردن دوستمون، منم بهانه کردم که این توضیحاتو بدم. آقایان خوب نیست من اینجوری حرف آخر و اول بزنم، ولی چون کتابم هست بعدم میرید مطالعه میکنید و بگم بتونم، اجازه بدید بحثی که کتاب داره ما دیگه خیلی معطل نشیم. اینقدر بحث داریم، مسائل آینده داریم که بعضا هم شاید تو کتاب نیومده مفصل، من اونا رو بیشتر با شما گفته بکنم. حرفی که آخر میخوام بزنم اینه که این موانع هیچ کدام مانع نیست و جلو مقتضی را، همه حرفی که شما زدید، لذا تو مقتضی ما خیلی گیر نداریم. اگر این موانع رو جواب بدیم اثبات مشکلی نداره. خب همینا هست دیگه. خب این موانع هیچ کدام مانع نیست، هیچ کدام مانع نیست، فنی نیست. ضمنی که میدونید که تو این اندیشه ما با اکثریم، حالا ما اصرار نداریم با اکثر باشیم، ولی اکثر قریب به اتفاق هم با ما هستن، یعنی تمسک میکنن. تمام این معاملات جدید که میاد اگر مصداق عقل باشه یا مصداق هرچی باشه تمسک میکنن. یعنی خوشبختانه اینجا راه ما هم با راه مشهور قریب به اتفاق یک دیگه. مورد من یک همین 7-8 دقیقه که مانده گزارش میدم که اگه بشه حالا سوال و جوابی بود هفته آینده اونا رو جواب بدیم، نبود بینیم مسئله بعد. ببینید آقایان، ولی بس خیلی مفصله، یعنی بخوام دونه دونه جواب بدیم اقلا 2-3 جلسه میخواد. مانع اول، چون امرهای اول به برخی از افراد شده، این امر بعدی نمیتونه عموم داشته باشه. مثال خانه و تمیز کردن خانم که زد. مرحوم مراقی ناظرن به کلام نراقی ناظرن به فرمایش نراقی فرموده است که اگر دستورات قبلیم به همون صیغه اوفو بود، مثلا گفته بود اوفو بالبی، اوفو بالاجاره، اوفو بالتجاره، بعد فرموده بود اوفو بالعقد، خب میشد بگیم این اوفو اساره همون اوفوهای قبله. اما اگر یکیش احل الله البی بود، احله، یکیش بود المؤمنون عند شروطهم، یکیش بود الا ان تکون تجارتن، بعد اصلا صیغه عوض شد، شد اوفو، شد امر، اینجا دیگه نمیاد بگید این اساره اوناست. یعنی اوفو اساره احل الله البیعه، اوفو اساره الناس مسلطونه، اوفو اساره چند تا اوفوه. این صفحه 81 رو ببینید، متن حرف ایشون هست، مطالعه کنید، همینو میخواد. خب وقت پس ما میمونیم و همین چیز ما میمونیم و چی میگن عموم اوفو بلاغود دیگه بچی نداره. خب این مثلا خواستن این قسمت جواب بدن. البته مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای حائری اسد کاظم سلمه الله، اینا هم جوابهایی دادن. اگر 82 رو نگاه کنید که من الان میخوام وارد شم فایده نداره، فقط باید دو سه کلمه بگم هست، نگاه کنید. هستن دیگرانی هم که همین مبنا رو دارن. راجع به مانع دوم آقایان، البته من اینو بگم چون بعد بقیش مام از خودم بگم، از دیگران چیزی نگم.
جواب قبول کردید
نه؟ نه. ببینید ما یه حرفی داریم، نه مال اینجا، بلکه یکم هم کار سخت میکنه. جاهای متعدد ما داریم که امر ظهور، گوش میکنید، ظهور عموم اطلاق استاندارد نیست. مش میگونی مثلا به طور کلی بگیم هر جا امری آمد و قبلا چند تا مثلا مورد امر شده بود، این امر دوم تاکید همون امر اوله، چیزی جدیدی نیست. کی این حرفو زد؟ نراقی دیگه. یکی دیگه بیاد بگه نه، دوستمون اشاره کردن، اگر به قول امام خمینی یه جا گفت اکرم زیدن، بعد گفت اکرم امرن، بعد گفت اکرم خالدن، البته هر سه هم عالم بودن، گفت این چه کاری ما هی هر روز بگیم اکرم زیدن، اکرم امرن، اکرم خالدن، یه بار گفت اکرم العلماء. امام خمینی میگه اینجا شما میگید همون سه تا مراده، یا میگید که داره یه دستور کلی میده. ببینید وقت ببینید ظهور اینجوری نیست که ما دستوریش کنیم. ولذا آقای نراقی یه مثال انتخاب میکنه که با اون اندیشه خودش جور باشه، جواب دهنده مثال انتخاب میکنه که با اندیشه خودش که عمومه جور باشه. به نظر ما در ظهور میدون باید قرائن رو دید، یعنی بعضی وقتا صحنه به جوریست که همون حرف نراقی در میاد، به طوری که ما بگیم این عموم داره و اطمینان داریم به عموم، یا به قول بعضی ها ظن نوعی داریم به عموم، حاصل نمیشه. دستوری هم میدونی نیست به مخاطب بگیم تو عموم بفهم، میگه من نمیفهمم. چنانچه به آقای نراقی هم همین حرف رو میزنیم. الان همین حرفی که شما زدید اینا قرینه است که اگر فرق بذاریم، مثلا بازم فرقم کلی نیستا، بین جایی که قانونگذاری اونم در قامت یه قانونگذار ابدی جهانی، اونم کسی که میخواد بساطو ببنده و بره، سوره مائده است دیگه، خوفو بلوگو، با یه کسی که نه داره توی جزئیات دستور میده، متفاوته. اینو دوستان یه جا یادداشت کنید که به درد خیلی جام که ما معمولا معتقدیم اینا دستوری نیست، ولی در ما نحنفی حق با ایناست که میگن عموم داره، اطلاق داره دیگه، بقیهش خودتون مطالعه کنید. اما راجع به اون مانع دوم خیلی عجیبه، اگر عفو بالعقود بخواد استعمال بشه هم در اونایی که قبلا بهش عام شده هم در پدیده‌های آینده، استعمال در دو معناست، تأسیس تأکید، دو معنا. اینو بهش میگم معنا آقایان، یا اینا میشه حالات استعمال. یعنی اگر من به بچم، دوستمون مثال خوبی زدن، گفتم این کارو بکن، بله، بعد دوباره گفتم این کارو بکن، اصلا به همون گفتم، به کس دیگه هم نگفتم، یا چون دو نفر بودن به دوتشون گفتم این کارو بکنید، این دو معنا شد، یا در یک جا این حالت استعماله. علما گذشته های ما خیلی عجیبه، حالت استعمال رو حتی دایی رو با معنا قاطی میکردن، میگو صیغه افعل برای هشت معناست. ابن هشام میگه فصلون قد تخرج الحمزتو عن الاستفهام الحقیقی فترد و لسمانیت معان. اونجا میگه یک الاستوا سوا اون علیهم اعنذرت لهم ام لم تنذر، دو الاستفهام الانکاری، سه الاستفهام الابطاری، چهار التحجب، پنج التحکم. آیه ابن هشام پسر خوب بزرگوار، اینا معناست برای حمزه یا داییه، اینا معنا نیست. ممکنه من که مثلا به شما میگم آقا جاتون خالی دیشب یه حالی به ما دست داد، یه نماز شبی خواندی، این ممکنه من به چند انگیزه بگم، میخوام خود نمایی کنم، میخوام شما رو تشویق کنم که من که مثلا سنم بالاست این کار کردم، تو چرا نمیکنی؟ ممکنه شما پشت سرم گفتید فلان اهل نماز شب نیست، میخوام رفع توهم کنم، اینا معناست. این خیلی مهمه دوستان که اینا رو هی مسامحات گذشته ها رو ما نکنیم. لذا در اون فتر لسمانتمان استوا معناست، بقیهش همه یه معناست. من مغنیش که اصلاح میکردیم به دوستان گفتم اینو پاورقی بزنید، ولی رای نیاورد، ظاهرنم مغن العدیب نداره این پاورقی رو، نداره؟ بله، اصرار داشتم این پاورقی رو بزنید، ما تا دیگه چهار نفر بودیم اونا رای ندادن دیگه، و ولی این از همون جای اشتباه میره، خلط بین معنا و دایی، خلط بین حالت استعمال کجا داره؟ در دو معناست با آخر دیگه روشنه. البته من اینجا جواب دیگه ای دادم ها. تو کتاب یه چیز دیگه ای گفتم، اونم جالبه، اونم جالبه بخونید. مثلا اونجایی که من گفتم ارشاد مقابل مولوی نیست، میدونید که ما با یه ادبیاتی روبرو هستیم که ارشادی و مولوی اینا رو قسیم هم میدونیم، درسته؟ میدونید که ما عقیده به همچه حرفی نداریم، الارشادی و قسمان، مولویون و غیر مولوی، چنانچه المولوی و قسمان، ارشادیون و غیر و ارشادی. این تو این جا اومده صفحه 86 متا توضیحش تو فقه و عقله. خب میخواد دوستان دیگه دارن سرک میکشن، اونم حق دارن، باشه تا چیزش نکنیم تلمبار نشه بهتره.
در یک جمله فرمان شما رو من خلاصه میکنم، ببین درست یا نه، استعمال در حالات یک معنا با استعمال لفظ در دو معنا تفاوت ماهوی داره.
خوبه تو نگید به تو چقدر توضیح دادیم بعد که خرج عبونا این توش در اومد. الحمدلله.